ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دادستان مشهد از لغو موقت همه کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی خبر داد. سازمان ملل متحد اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرد. خبرگزاری رویترز از ادامه تلاش‌ها در آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیما به ایران خبر داد. غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد روز جمعه از لغو موقت همه کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی صادقی علت لغو کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی را گلایه‌های برخی از مردم و حوزه علمیه اعلام کرد که به گفته او به دنبال مشکلاتی در محتوا و اجرای کنسرت‌ها، نحوه حضور شرکت کنندگان و برخی اتفاقات اخلاقی عنوان شده است. دادستان مشهد این سخنان را یک روز بعد از اعلام لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار بیان کرده است. کنسرت شهرام ناظری و کیانه کلهر، خواننده و نوازنده مشهور، هم پیشتر در نیشابور لغو شده بود که با اعتراض‌هایی مواجه شد. علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، چندی پیش در واکنش به لغو کنسرت‌ها گفته بود متولی و مسئول اصلی حوزه فرهنگ و هنر وزارت ارشاد است، اما قوه قضاییه عامل بیشتر موارد لغو کنسرت‌هاست. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام 20 تن در ایران را که روز سه‌شنبه انجام شد اعدام دست جمعی نامید و آن را محکوم کرد. او روز جمعه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بیشتر اعدام شدگان از شهروندان اهل سنت در استان کردستان بودند گفت درباره برگزاری یک روند دادرسی عادلانه برای این افراد تردیدهایی وجود دارد. محمد جواد منتظری، دادستان کل ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که 20 تن به اتهام اقدامات تروریستی روز سه‌شنبه در سه استان کشور اعدام شدند. این افراد به محاربه، سرقت مسلحانه، ترور و بمب‌گذاری متهم شده بودند. ایران بعد از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه با انتشار گزارشی از ادامه تلاش‌ها در آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیمای مسافربری به ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، نامه‌های از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی تهیه شده و هفته گذشته برای مدیران دو کمپانی بوئینگ و ایرباس ارسال شده است. بنیاد دفاع از دموکراسی از مخالفان برجام به شمار می‌رود. به گزارش رویترز، این نامه‌ها را 42 نفر از جمله چند شخصیت امنیتی ملی سابق آمریکا امضا کردند. شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ اوایل تیر ماه گذشته در بیانیه‌ای از یک معامله تاریخی با ایران خبر داد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم اعلام کرده بود که این معاملات در چارچوبی که توافق هسته‌ای مشخص کرده است انجام می‌شود. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی مدارک مرتبط با اتهام‌های وارده به فتح الله گولن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک تونر روز پنجشنبه در این باره گفت آمریکا مدارک بیشتری از ترکیه دریافت کرده و در حال مرور آنهاست، اما فکر نمی‌کند که هنوز به مرحله تصمیم گیری رسیده باشد. فتح الله گولن، شخصیت مذهبی مخالف دولت ترکیه که ساکن آمریکاست، توسط دادگاهی در ترکیه به دست داشتن در کودتای نافرجام 25 تیر ماه متهم شده است. او اتهام دست داشتن در این کودتا را رد می‌کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، طی هفته‌های اخیر بارها از مقام‌های آمریکا خواسته فتح الله گولن را به ترکیه مسترد کنند. 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی جمعه 5 اوت 15 مرداد ساعت 8 شب به وقت محلی در ریو دو ژانیرو افتتاح می‌شود. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ایران، روز جمعه از اعزام کاروان ایران به برزیل برای شرکت در مسابقات المپیک خبر داد و پیش بینی کرد که ایران در المپیک امسال به طور میانگین 4 مدال کسب کند. در ساعت 18:05 وقت تهران هستیم. در ادامه توجه شما رو به برنامه ساعت ششم که همکارم نیوشا بقراتیون رو تهیه و اجرا میکنه جلب میکنم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید تا ساعتی دیگه و خبرهایی دیگه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی گیجن.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. در حالی که 5 دقیقه از ساعت 6 عصر به وقت تهران رو پشت سر گذاشتیم، در یک برنامه ساعت 6 دیگه در کنار شما به مدت حدود یک ساعت وقت دارید که مستقیم و زنده صحبت بکنید با رادیو فردا. با برنامه ساعت 6 جای نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. دادگستری استان کردستان میگوید 21 نفر را کشتند و 40 نفر را مجروح کردند. با این حال برای اینکه حقوق شهروندی آنها به گفته مقامات پایمال نشود، روند رسیدگی به پروندهشان 6 سال طول کشیده است. میگوید گروه به تعبیر آنها تروریستی توحید و جهاد را راه اندازی کردند و از روحانیون سنی گرفته تا تعدادی از محیط‌بانان سنندج و افراد دیگر را کشتند. میگوید سلاح‌های متعدد جنگی و بیش از 50 بمب آماده انفجار در اختیار داشتند. میگوید 20 نفر بودند متهم به تروریسم و محاربه که اعدام شدند. در مقابل سازمان ملل متحد میگوید اعدامشان بی‌عدالتی محض بوده است. میگوید روند قضایی به درستی طی نشده و از بسیاری از آنها به زور اعتراف گرفته شده است. خانواده برخیشان میگویند بیگناه بودند و وکیل مدافع یکی از آنها میگوید دست کم موکل شخص او هیچ اقدام مسلحانه ای انجام نداده بود. اعدام 20 نفر در کردستان ایران به اتهام محاربه طی چند روز گذشته موجی از واکنش‌های مختلف را به دنبال داشته. شما درباره اعدام گروهی اخیر چه فکر می‌کنید؟ آیا با این اعدام‌ها عدالت اجرا شده یا اون رو مصداقی از بی‌عدالتی می‌دونید؟ آیا تروریست‌ها در صورت اثبات اتهام تروریسم باید از حقوق قضایی برخوردار باشند یا نه؟ 00420221125454. میهمان ما امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک و نویسنده کتاب نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم گیری قوه قضاییه جمهوری اسلامی. اما اجازه بدید تا پیش از اینکه آقای محمدی رو روی خط بیاریم، من یک بار دیگه شماره تماس و راه‌های تماس دیگر رو براتون تکرار بکنم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. ایمیل 6@radiofarda.com در اختیار شماست، میتونید شماره تلفنتون رو به اون بفرستید برای ما و ما با شما تماس خواهیم گرفت. و همینطور صفحات فیسبوک رادیو فردا و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. اجازه بدید پیش از هر چیز و پیش از اینکه سراغ آقای محمدی بریم، با هم بشنویم مصاحبه عثمان مزین، وکیل آرش شریفی رو، یکی از اعدام شدگان، در گفتگو با رادیو فردا. وکیل مدافع این یک نفر از اعدام شده ها این طور توضیح میده درباره پرونده موکلش.
همونطور که هم من و هم وکیل تسخیریشون و هم وکلای دیگر متهمین در دفاعیات خودشون به طور مستدل و مستند ارائه دادن اما مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، این افراد مرتکب محاربه نشدند. از جمله آرش شریفی در هیچ عملیات مسلحانه حضور نداشته، صرفاً تنی چند از دوستان ایشون در یکی از روستاهای اطراف سنندج به اسم کانی برازن جلسه داشتند که به چندین محیط‌بان از اونجا عبور میکنن. دوستان آرش به تصور اینکه مقامات امنیتی آنها را تعقیب کردن به سوی محیط‌بانان تیراندازی میکنند و محل را ترک میکنند و بعدا هم چند نفر از اونها کشته میشن و چند نفر دستگیر میشن. آرش شریفی در اون مسئله نه هیچ حضوری داشته، نقشی نداشته و حتی از این موضوع هم اطلاع نداشته، ولی دادگاه به این دفاعیت توجه نکرد، مضافاً بر این که تعریف ارکان محاربه در مورد ایشون و بسیاری از متهمان وجود نداره. بعد از قطعیت رأی ایشون هم قانون مجازات اسلامی تعریف محاربه رو تغییر داد. محاربه بر اساس قانون جدید عبارت است از تجرید و سلاح به قصد اخافه و ایجاد خوف و ترس در بین جامعه مسلمین، یعنی هم سلاح کشیده شده باشه و هم به قصد ترساندن جامعه اسلامی باشه. در مورد آرش هر دو مورد منتفی بوده و بر این اساس باید به دادرسی ایشون رسیدگی می شده، اما دادگاه برخلاف قانون از ابلاغ رأی به وکلا به دلیل امنیتی بودن آرا خودداری کرد. ما تصویری از رأی رو نداشتیم و رأی هم چون طولانی بود قادر به یادداشت برداری در مدت کوتاهی که دادگاه در اختیار ما گذاشته بود نبودیم و نتونستیم دادرسی بکنیم.
خب صدای عثمان مزین رو میشنیدید، وکیل مدافع آرش شریفی، یکی از اعدام شدگان چند روز اخیر در استان کردستان ایران. آقای محمدی به شما سلام میکنم، ممنونم که پیوستید به ما در برنامه ساعت ششم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم.
خب آقای محمدی اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم که صحبت‌های این وکیل مدافع رو شنیدیم. خیلی حرف‌های متناقضی به گوش میرسه، از یک سو از طرف مقامات جمهوری اسلامی و از سوی دیگر از طرف وکیل مدافع پرونده. ما با حداقل دو تا از وکلای مدافع پرونده صحبت کردیم، صحبت‌های دیگری می‌کنن نسبت به اون مسائلی که از طرف مقامات رسمی اعلام شده و البته خب مراجع حقوق بشری هم پافشاری می‌کنند که در واقع روند قانونی به درستی طی نشده. شما برداشت کلیتون اگر در ابتدای برنامه خیلی کوتاه بخواید بگید درباره این اعدام‌های اخیر به لحاظ قضایی چی هست؟
من فکر میکنم چهار مشکل در این اعدامها و اعدامهای سیاسی و غیر سیاسی دیگر در ایران وجود داره. مشکل اول اطلاع رسانی است. این تناقضاتی رو که فرمودید عمدتاً برمیگرده به نظام اطلاع رسانی قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در ایران. معمولاً در بیان آنچه که میگذرد در دادگاه، قبل از دادگاه، تحقیق، اجرای حکم، معمولا اطلاع رسانی کافی به خانواده ها که ضرورت داره و بعد هم به شهروندان اطلاع رسانی دقیق و تفصیلی صورت نمیگیره. معمولا مثل یک داستان میمونه، یک کتاب داستانی رو شما خلاصه کنید به اینکه افرادی رو گرفتیم، اونها رو محاکمه کردیم و کشتیم. مجموعا اطلاع رسانی بدین شکل صورت میگیره. در جزئیات ماجرا معمولا اطلاعی به مردم و به خانواده ها داده نمیشه، حتی زمان دفن، محل دفن که دفن جزء حقوق خانواده هاست، اونها هم به مردم اطلاع داده نمیشه.
چرا آقای محمدی به نظر شما چرا این اتفاق میفته؟ دادگستری استان کردستان میگه که 6 سال روند رسیدگی به پرونده طول کشیده، میگه که این 6 سال بابت این صرف شده که به گفته این مقامات حقوق شهروندی این افراد که متهم به تروریسم بودن از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی پایمال نشه. چرا در این 6 سال این شفاف سازی صورت نمیگیره؟
ببینید از ادعا تا واقعیت یک راه بسیار درازی است. حتی اسامی این افراد اعدام شده به شکل رسمی به جامعه اعلام نشده. اگر 6 سال این ماجرا طول کشیده، خب طبعا باید امروز ما اسامی اینها رو از مراجع رسمی میشنیدیم. علتش این هست که جمهوری اسلامی به همه این ماجراها به شکل تهدید امنیتی نگاه میکنه و حقوق شهروندان معمولا در این نوع نگرش قربانی قرار میگیره. نکته دوم این که آنچه که از گزارش های سازمان های حقوق بشری، وکلا و خانواده ها، از سخنان اینها برمیاد این هست که آیین دادرسی جمهوری اسلامی، نه آیین دادرسی هایی که در کشورهای دموکراتیک نوشته شده و اجرا میشه، حتی آیین دادرسی که توسط جمهوری اسلامی نوشته شده و به تصویب مجلس رسیده، اون هم اعمال نمیشه، اون هم اجرا نمیشه. یکیش همین موردی که این آقای وکیل فرمودند در مورد ابلاغ رأی. طبیعی است که مردم و جامعه میخوان ببینن که واقعا در رأی قاضی چه نوشته شده، اما این کار رو اینها انجام نمیدن. نکته سوم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی هست. اصولا در این گونه پرونده ها معمولا اعترافات اجباری وجود داره مواردی که اینها نتوانند شواهد رو علیه فردی جمع کنند، اونها رو وادار میکنند به اعترافات اجباری. عدالت معمولا در جمهوری اسلامی عدالت سرپایی بوده، دادگاه ها به شکل بسیار کوتاه 10 دقیقه 15 دقیقه برگزار میشه و این گونه احکام صادر میشه. و مشکل اساسی تر این که قوه قضاییه در این زمینه ها معمولا استقلال نداره، احکام معمولا از سوی دستگاه های امنیتی و انتظامی به قضات داده میشه، قضاتی که قبلا بسیاریشون بازجو بودن و با سیستم های امنیتی و انتظامی و نظامی کار میکنن. و مشکل چهارم استفاده از شرایط امنیتی جمهوری اسلامی هست در مقاطع مختلف. این روزها این افراد رو به عنوان تروریست های تکفیری معرفی میکنن، اما من که مرتبا اخبار مربوط به ایران رو دنبال میکنم و دیگر ناظرانی که هستن، ما هیچگاه ندیدیم که گروهی رو که اینها مطرح کردن یا افرادی رو که بعضا اسامیشون از طریق همبندهاشون اعلام شده، ما هیچگاه ندیدیم که اونها دیگران رو تکفیر کنند. برعکسش رو دیدیم، مقامات جمهوری اسلامی مرتبا دیگران رو تکفیر میکنند، اما با اتهامات تکفیری یا نسبت دادن اینها به داعش فضایی رو در جامعه فراهم میکنند که افکار عمومی عکس العمل مناسبی رو نشون نده.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم که همراه ما هستید. باز میگردیم با شما صحبت میکنیم، اجازه بدید که سری بزنیم به مخاطبان رادیو فردا و ببینیم که نظر اونها چی هست درباره موضوع امروز. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید به طور مستقیم در فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط هم نظر خودتون رو برای ما بنویسید و همینطور ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. شما چی فکر میکنید درباره اعدام 20 نفر از شهروندان کردستان به اتهام تروریسم طی چند روز گذشته که واکنش های متفاوتی رو به دنبال داشته؟ اجازه بدید بریم به ایتالیا و با آقای مصطفی همراه بشیم. به شما سلام میکنم آقای مصطفی، نظر شما چی هست در مورد این اعدام ها؟
من سخنم رو با یک شعری از سعید سلطانپور که به توسط همین رژیم آدم کش تروریست از زندان شروع میکنم. با کشورم چه رفته است که زندان ها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان عزیزان انبوه ابرهای پریشان در سوگ لاله های سوخته میبارند.
نه خب شما چی فکر میکنید حالا در مورد این اعدام ها؟ ممنونم از اینکه همراه ما هستید و ممنون از شعری که خوندید.
والا من اساسا مخالف اعدامم، ولی این بار اولی نیست که این سیستم ارتجایی دست به این آدم کش دست جمعه میزنه. الان تو همین فضای که هستیم سالگرد بچه های سال 67 هست که به دستور خمینی جلاد 5,000-6,000 از بهترین بچه های جوان که داشتن دوره زندانشون رو میگذارندن به وسیله این آدم کشا از بین رفتن.
آقای مصطفی، حالا در مورد این اعدام های اخیر، اون چه که گفتن، اون چه که رسما اعلام میکنند این هست که این افراد تروریست بودن و 21 نفر رو به گفته دادگستری کردستان کشتن. به نظر شما اگر که این اتهامات درست باشه، اون وقت چه برخوردی باید انجام میشد با این افراد؟
این رژیم چنان در دروغگویی بوی صدقت و از اون معاون هیتلر رو بودن که به حرف راستشون هم اصلا اطمینان مردم ندارن. گیریم اساسا اینا تروریست بودن، اینا حق به اعدام این بچه ها رو ندارن.
یعنی شما اساسا پس
یک عمل کرده قرون وسطاییه.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از ایران آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، شما چه فکر میکنید؟ به نظر شما اعدام این 20 نفر باعث این شده که عدالت اجرا بشه یا اینکه اون رو بی‌عدالتی میدونید؟ به نظر شما برخوردی که باید صورت میگرفت چه بود؟
ببینید،
ببینید این مطلب که شما اطلاعات نداشته باشید در مورد یه مسئله شما نمیتونید کنم مسئله که زندگی افراد در میونه نمیشه به سادگی قضاوت کرد. یکی از بحثای کمیاران مطرح شد اینه که اطلاعات نهده بخشی از اطلاعات رو مدرد ما خیلی از جای دنیا نمیدن به خاطر اینکه وقتی مسائل امنیتیه مچکم این اطلاعات برای پیگیری همین مورد این پرونده اکثر جای دنیا این کارو میکنن تا میدونه که حتی مثلا توی جریان بعد از عراق حالا من نمیخوام اسمون زندان رو بیارم انقدر اسمشو اونجا اون تاریک خانه این که ایجاد شد به خاطر این بود که اطلاعات درز نکنه یعنی اون افراد ارتباطشون با خارجه بتونن اطلاعات رو تخلیه کنن با اون روش حالا اونا مورد تایید میشن یعنی حتی کشورهای قدرتمندم این کشور که
پس به نظر شما آقای کوهسار عزیز پس به نظر شما در واقع شفاف سازی نباید در مورد همچین پرونده هایی به لحاظ امنیتی اصلا صورت بگیره؟
منظورم این نبود که ارکردم بخشی از اطلاعات قابل توجیهه که این رو ولی مثلا 80% میشه مثلا ممکنی مقدار اطلاعاتی که دارم در من صفره ولی من فکر میکنم از اون مجموعه اطلاعاتی که ما نمیدونیم چقدره 80% شد اون خلال امنیتی میتونستن بیرون بدن. من امیدوارم واقعا تسامحی انجام نشده باشه در اینکه بعضی ها مثلا یک نفر رو از بین اینا رو خیلی ها گفتن آقا این رو خیلی ها معتقد بودن این فرد تو اقدامات مکلمانه نقش نداشت. حالا اون فرد اگه واقعا شکی هم بود کاش این اتفاق نمیافتاد. و حالا این که بعضی هم میگن آقا اعدام اساسا ما با اعدام خب این توی جامعه که مشکلات رو خطرات رو پشت سر خب میشه این حرف رو زد ولی در کشوری مثل ما نمیشه. آیه
به نظر شما کشور ایران احتیاج داره که اعدام همچنان وجود داشته باشه؟
خاطر این که ببینید کشورهایی مثل ایالات متحده میدونید که بعد اصلا اعدام رو لغو کرد بعد از ایالات برگرد پر جمعیتی مثل تگزاس بعد نه به صورت ما اعدام بکنن بسیاری توی صف اعدام هم یه چیز دیگه هم من بهتون عرض کنم الان این اعدام ها بعد از 5 سال صورت گرفت تو ایالات متحده دی تو اون چیزی بهشون میگن دخرا یعنی اون صف
در انتظار
میمونن الان انتقاد میشه چرا اینا رو 5 سال نگه داشتید اعدام کردید. خب همین رو بعد بارهای بعد سریع اعدام میکنن میگن ببینید وقتی ما یه مدت نگه داشتیم حالا
خب پس بذار این سوال ازتون بپرسم آقا آقای کوهسار عزیز اجازه بدید اینو ازتون بپرسم اگر به نظر شما این افراد جدا در عملیات تروریستی دست داشتند آدم کشتند 21 نفر کشتند به نظر شما حکم اعدام برای اونها باید صادر میشد و حکم عادلانه است این رو من برداشت میکنم از حرفتون؟
من فکر میکنم طبق قوانین ایران اگر کسی دقیقاً کسی رو کشته این حکم باید اجرا بشه کاریش نه یعنی من با جسد روشن به چی نمیتونم بیام برای این من رسان بعدی تو خارج از کشور بگن آقا چقدر دیدگاهش باز رو پیش هست بیام بگم آقا نه اعدام رو من اساساً باید الان ترکیه که داشت به اروپا متصل به محض اینکه احساس تهدید کرد الان میخواد به قیمت اینکه مذاکرات الحاقش به اروپا حتی کنسل بشه دوباره اعدام رو برگردون حتی من فکر نمی کنم این رو بکنه
اون هم از طرف اون هم در جای
یعنی ما
بله اونم در جای خودش البته با بله عرض میکنم که اونم در جای خودش البته با انتقادات زیادی همراه بوده از طرف مراجع حقوق بشری
اصلا ایشون دیگه بله حتی امروز گفتن اگر ترکیه بخواد این کارو بکنه اساسا مسئله اعدامش به اروپا شرایط
ولی در مجموع شما اعتقاد دارید که در شرایط فعلی ایران اعدام باید وجود داشته باشه و در یک همچین مواردی شاید بتونه کمکی بکنه. ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. دوستان 00420221122454 شماره تلفن ماست. امروز درباره اعدام‌های اخیر در کردستان ایران صحبت می‌کنیم. 20 نفر اعدام شدند به جرم شرکت در عملیات تروریستی. آقای احمد از سنندج روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام می‌کنم آقای احمد عزیز. شما چی فکر می‌کنید؟ شما که از سنندج تماس می‌گیرید و در واقع در همون منطقه‌ای هستید که تمام این اتفاقات افتاده.
سلام میکنم به شما آقای بغراتی شنوندگانتون و آقای محمدی کارشناس. ببینید اول من از ابتدای برنامه‌تون که گوش میدم برنامه رو شما به بحث محکومیت این اعدامه از طرف سازمان ملل اشاره کردید. من قبل از اینکه مشاهدات خودم رو بگم خواهشمندم هم از شما و از همه افرادی که واقعا ادعا میکنن دنبال بحث جدی هستن، بحث آزادی هستن، از سازمان ملل مایه نذارید. این اعتراف اخیر خود آقای بان کی مون که عربستان با پول تونست دهن ایشون رو ببنده و بعد عربستان بشه رئیس پادمان حقوق بشر سازمان ملل، به نظرم خودش نشون میده که سازمان ملل اصلا سازمانی نیست که بخواد در مورد این مسائل حرف بزنه.
به نظر شما اعتبار لازم رو نداره سازمان ملل متحد. خب حالا بفرمایید که نظر شما چی هست در مورد اعدام ها؟
در مورد این اعدام ها ببینید، از روز که اعلام شده در سنندج، در مریوان، در قروه که اینا جنایات رو انجام دادن، همه مردم خوشحالن، چون شما یا آقای محمدی یا این شنونده عزیز که از ایتالیا تماس گرفت، همه اینا در اون بر نشستید، ما جلوی چش خودمون این آدم ها رو کشتن. آیا اینی که اینا در روز روشن ریختن توی میدان آزادی سنندج مردم رو به رگبار بستن دروغه؟ آیا نیاز به سند داره؟ مردم دیدن با چش خودشون کیا بودن. اینا ریختن توی سه چهار تا از این پاسگاه های انتظامی و خود اهل سنت رو کشتن. اینی که هی میان میگن ما خودمون اهل سنتم، اینی که میان میگن نه به خاطر سنی بودن ایناست. الان چند میلیون سنی تو ایرانه، همه هم دارن با شیعیان راحت زندگی میکنن، چرا تعداد محدودی اعدام میشن بعد اعدام میشه سنیت؟ همین افراد، همین آقای کاوه شریفی مسئول این، من خودم فیلمش رو همین امروز دیدم، مولوی عبدالحمید رو هم تکفیر میکرد، حالا چه برسه به ماموستا شیخ الاسلام یا ماموستا برهان الدین علی که اونا رو کشتن.
ممنونم از شما آقای احمد، ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم از شما که شرکت کردید. فکر می‌کنم که متوجه شدیم که نقطه نظر شما چی هست. اجازه بدید که با کارشناس برنامه صحبت بکنیم و نظر ایشون رو هم بپرسیم. آقای محمدی، آقای احمد میگفت آیا واقعا نیاز به سند داره؟ میگه که افرادی که از دور نشستن و دارن میگن که به اصطلاح این اعدام ها نباید صورت میگرفت یا بی عدالتی بود و اینها، در بطن ماجرا نبودن. میگه ما که در بطن ماجرا بودیم دیدیم آقا اینا چه جنایتایی کردن. این حرف آقای احمده، میگه مردم به رگبار بستن. خب حالا در یک همچین شرایطی شما چه جوابی دارید برای این شهروندان؟
ببینید، معمولا قضاوت عموم رو که قضاوت ناظران و شاهدان در واقع یکی از، اگر دادگاهی برگزار بشه، دادگاه صالحی برگزار بشه، این قضاوت ها معمولا یکی از هزاران شواهدی است که میتونه به اون دادگاه عرضه بشه. نمیشود صرفا با قضاوت عمومی افراد رو، حتی اگر عموم باشند، هیچ نظرسنجی نشون نمیده که سخنان آقای احمد مبتنی بر واقعیت هست، این که همه مردم کردستان خوشحال هستند، این ادعای بی اساس و بی پایه‌ای هست که نمیشود چنین سخنانی رو گفت، چون راهی ما برای سنجش این گونه سخنان نداریم. حتی اگر ناظرانی هم بوده باشند، اینها باید در معرض دادگاه نظراتشون قرار بگیره. من برمیگردم به صحبت‌های آقای کوهسار که ایشون فرمودن
میگن اطلاعات رو نباید بیرون بدیم. میگن که یعنی یه بخشی از اطلاعات رو احتمال داره که یه جاهای نگه دارن، نخوان که بدن بیرون به خاطر مسائل امنیتی و اینا.
نه، اصل صحبت ایشون در ابتدا این بود که ما اطلاعات نداریم، بنابراین نمیشود.
بله، پیش از اینکه بگم، بله،
وظیفه دولت، وظیفه حکومتی که 20 نفر رو اعدام میکنه، این وظیفه کارکردی و مأموریت دولت این هست که به مردم اطلاع بده، به خانواده های اینها اطلاعات بده. حالا برخی از اطلاعات ممکنه که حساس باشه، اون رو هم میتوانند در مقام اطلاع رسانی بگن ما این بخش از اطلاعات رو، اینجای صفحات رو سیاه میکنیم، بقیهش رو در اختیار مردم قرار میدیم. هیچ کدام از این اتفاقات در جمهوری اسلامی متاسفانه نمیفته. در مورد بحث اعدام که فرمودند، ببینید اینجا یک بحث چیستی است و یک بحث چگونگی است. حتی در کشورهایی که اعدام هنوز وجود داره، در امریکا در برخی از ایالت‌ها وجود داره، مسئله این هست که شما چگونه به اون این فرایند رسیدن حکم و اجرای حکم رو، چگونه این مسیر رو طی می‌کنید. مشکلی که امروز نهادهای حقوق بشری، وکلا عمدتاً، حقوقدانان با مسئله اعدام در ایران دارن، بسیاریشون اصل مسئله حکم اعدام نیست. مسئله این هست که چگونه ما به اونجا می‌رسیم که یک فردی رو بر سر دار قرار بدیم. آیا تمام مراحل طی شده، آیا بدون شک می شود گفت که این افراد لایق این گونه مجازات هستند یا نیستند؟ معمولا در جمهوری اسلامی نه افکار عمومی قانع میشه از توضیحاتی که مقامات عرضه میکنند. ما در هیچ نظرسنجی نداریم که افکار عمومی قانع شده باشه از توضیحاتی که مقامات جمهوری اسلامی عرضه میکنند، و همچنین حقوقدان ها هم از این گونه اظهار نظرها نمیگن که ما رو قانع کرده. من خودم مخالف با حکم اعدام هستم، اما مخالفت با حکم اعدام برخلاف گفته آقای کوهسار یک حرف روشن فکرانه نیست. اینجا بحث های اجرایی و بحث عملی است. شما چه در موضوع مواد مخدر، چه در مورد جرائم خشونت آمیز، اجرای حکم اعدام نشون داده که جنبه پیشگیری نداره، و این رو کسانی که معمولا میخوان دفاع عقلانی بکنن به این موضوع تمسک پیدا میکنن. این موضوع تجربه بشری نشون داده که اعدام این مشکلات رو حل میکنه.
آقای محمدی، برمیگردیم در مورد این مسئله اعدام یه مقدار بیشتر صحبت میکنیم، با توجه به اینکه خب شما تخصصتون هم جامعه شناسی هست، دوست داشتم بیشتر این رو واکاوی بکنیم. مثلا یکی از بحثایی که میکنن این هست که جامعه با جامعه فرق میکنه. مثلا میگن که در کانادا وقتی که حکم اعدام برچیده شد، میزان جرم و جنایت کمتر شد، ولی حرف کسای مثل آقای کوهسار اینه که جامعه با جامعه فرق کنه، یه جامعه آمادگی داره یکی نداره. اینو در ذهن داشته باشید لطفاً. ما بریم یکی دو تا شنونده رو بگیریم و برگردیم دوباره در مورد این مسئله و سایر قضایای مربوط به اعدام این افراد، این 20 نفر صحبت بکنیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در فیسبوک میتونید زیر پست مرتبط نظرتون رو برای ما بنویسید، همچنین در اینستاگرام رادیو فردا میتونید زیر پست مرتبط برای ما بنویسید، و به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com که آدرس ایمیل ماست. از تهران آقای سیامک رو خط ارتباطی داریم. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم، و شما چی فکر میکنید در مورد اعدام‌های اخیر؟
با عرض ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، اولا یک موضوعی رو باید اینجا بگم. ما چیزی رو به اسم محاربه با خدا نداریم. این چیزیه که این آخونده از خودشون در نوردن. خداوند قد بزرگ قادر متعال هست که بنده هر کسی هم که بخواد باهاش جنگ کنه خودش خار خفیف کرده. در مورد این اعدام ها هم باید گفت که چون همزمان شده با عملیات حزب کمله در کردستان و برای زهرچشم گرفتن از این گروه ها در این منطقه، اینا را اعدام کرد. این خب موقعی که دادگاه برگزار میشه باید در رسانه‌های عمومی پخش بشه، مستندات ارائه بشه که آقا اینها تروریست بودن، همچه عملیاتی انجام دادن، مردم بیگناه رو کشتن. من خودم آقای بغلاتی داخل این کردها مدتی زندگی کردم، آدم ها خوبی هم. یک مشکلی برای من پیش اومد، هم ساعتش بانه بودم، رفته بودیم مسافرات، خدا شاهد یک دختر کردی تا این مشکل ما رو برطرف نکرد بلکن نبود و بعد صحبتان شد.
حالا بس بحث در واقع تروریسم، حتما همه جا آدم های خوب هستن، در بین هموطنان کرد ما هم حتما آدم های بسیار خوبی هستن، همه جا حتما آدم های بعدی هم پیدا میشن. بس سر این هست که این افراد به طور مشخص باید اعدام میشدن یا نه. بزن براتون بخونم. یه آقایی به اسم نوشیروان برای ما نوشته که اینها قاتلان اهل سنت در استان کردستان بودند، تکفیری بودند، دشمن مکتب شافعی بودند، و بنابراین اعدام دشمنان مردم کردستان نکته مثبتی هست، جدا اینکه حتی تفکر داعشی امری ناپسند و ناپذیرفتنیه. داعش هم از اعدام این سلفی ها ناراحت شده. شما چی فکر میکنید در مورد این؟ میگه که دشمن کردستان بودن، داشتن آدم میکشتن. شما نظرتون چی هست؟
اعدام را حل نیست. باید ببینیم چرا اینا دست این کار میزنن، چون اقدر تبعیض تو کردستان هست. ما یه مدتی رفتیم ایستگاه های بازرسی، حتی آد و رب گوج فرنگی اما نمیذاشتن بره بالو، میگفتن چون اینا رد میکنن از مرز میره به عراق. خیلی زندگی رو به اینا سخت گرفتن و یک وفاق همدلی این مسائل هم باید داشته میشه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. برنامه ساعت ششم برنامه خودتون هست. 00420221122454. آقای یوسف از شیراز روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما آقای یوسف عزیز. پیش از اون بگم که دوستان در فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط همین الان بحثی در گرفته، اگر که اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به اون بپیوندید. من سعی میکنم بخشی از این کامنت ها و نظرات رو تا جایی که امکان داشته باشه بخونم. در اینستاگرام هم همینطور، نظری هم که خوندم پیشتر از آقای نوشیروان از فیسبوک رادیو فردا بود. آقای یوسف عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. صحبت سیامک رو شنیدید، مخالف این اعدام ها بود، شما چی فکر میکنید؟
سلام، وقتتون بخیر. من واقعا متاسفم برای این کشور، چون فقط کاش این اعدام ها بود. مسائل خیلی بیشتری هست. ما 3-4 سال پیش دو تا جوان توی تهران چاقو گذاشتن زیر گلوی بنده خدای، 70,000 تومان ازش گرفتن. همین مطلبی بود که توی رسانه ها بود. اونا رو معارب اعلام کردن، اعدام کردن. شاید خودتون هم خاطرتون باشه.
خب به نظر شما این کار درستی است یا نه؟ به نظر شما
نه. 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 حالا
اگر کسی بخواد اقدام تروریستی بکنه به نظر شما، و اگر اثبات بشه در دادگاهی روند درست قضایی طی بشه و اثبات بشه، به نظر شما باید چه برخوردی کرد با اون شخص؟
اگر اثبات بشه، خب دیگه حالا هر کشور یه قانون خودش رو داره.
با اعدام موافقید اگر اثبات بشه در یک دادگاه عادلانه؟
اگر اثبات بشه بله، چون هر یک تروریست جون هزاران نفر رو داره تو خطر میندازه. حالا همون فرانسه، همون این ور اون ور، حالا تمام کشورهایی که کشورهای اروپایی، اگر یه تروریست یه اقدامی بکنه میبنده به سینه گلوله دیگه.
خب پس به نظر شما
پس الان
انتقاد شما به این اتفاقی که افتاده چی هست؟ انتقاد شما به این اعدام 20 نفر پس چی هست؟ اگر اعتقاد دارید که جواب تروریست‌ها رو بعد با اعدام
محاکمه‌شون واقعا انجام شده؟
به نظر شما ناعادلانه بوده محاکمه‌ای که
خب محاکمه درستی؟ ببینید من میتونم یک دقیقه حرف بزنم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
یک مسئله توسان فارس حدود 40 روز پیش اتفاق افتاد. یه نفر بود به نام حاجی
خوب. خواهش میکنم اسم از کسی نبرید.
چشم. خب ایشون رو اشرار اعلام کردن. ایشون حدود 15 سال پیش یه قتل رو انجام داد، رضایت گرفت، تموم شد رفت. 15 سال پیش تو الان داشت زندگی میکرد، خونه که نه، کاخ داشت، یه هیئت داشت، شلوغ‌ترین هیئت عزاداری و کشور رو داشت، همه این چیزها رو داشت، با سردار سپاه، دادستان، همه دستش تو دست هم بود دیگه، هیچ مشکل نداشت، فراری نبود. تا من خودم یک روز قبل توی روستا دیدمش، آزادانه داشت زندگی میکرد، چند تا ماشین داشت، فلان بسان. تا یک روز ساعت 6 صبح شد اشرار. 300-400 نفر ریختن روی خونش، 4 نفر 5 نفر کشته شدن، 16 نفر از مردم به گلوله بسته شدن.
خب پس به نظر شما
رسانه یعنی صداش در نیومد؟
پس به نظر شما این
رسانه ای صداش در نیومد؟ آیا نباید صدای رسانه ها در میومد؟
پس به نظر شما بله، با توجه به این توضیحاتی که میدید، پس اعتقاد دارید که این روند قضایی اساسا درست طی نمیشه و در مورد شیراز هم طی نشده مثل کردستان به اعتقاد شما؟ اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم روی خط داشته باشیم پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای مجید محمدی. آقای احمد رو داریم از کردستان ایران. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز، با شماره تلفن مستقیم رادیو فردا روی خط هستید. 00420221122454. شما نظرتون چی هست؟ شما که در کردستان ایران زندگی میکنید در مورد این اعدام ها؟
سلام، خسته نباشید.
سلام بر شما، بفرمایید.
ببینید من یه نکته اول بگم. موقعی که همین افرادی که تو گروه های تکفیری سلفی هستن میان یک عملیات تروریستی انجام میدن، افراد بیگناه، زن و بچه رو میکشن، به خاک و خون میکشن یه منطقه رو، اون موقع اصلا ما ناراحت نیستیم، نگران نیستیم، ولی همین که گرفته میشن و اعدام میشن، اون موقع ما نگران نیستیم که حقوق بشر زیر سوال رفت، چرا اعدام است. ما اگه بخوایم واقع‌گرا باشیم باید بدونیم که کسایی که در جامعه باعث فساد و انگل جامعه هستند، فرقی نداره در چه مذهب و در چه گرایش باشن، وقتی یک تروریست امنیت ملی رو به خطر میندازه برای ما فرق نداره که این وهابی باشه، شیعه باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، این باید اعمال قانون باشه.
خب حالا اجازه بدید من همینجا ازتون اگر اجازه بدید یک سوالی بپرسم. آقای یوسف و آقای سیامک هر دو از ایران تماس میگرفتن، میگفتن که روند قضایی درستی طی نشده در مورد این افراد، اعتقاد داشتند که محاکمه عادلانه نبوده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
ببینید همین آقایونی که همین حرفا رو میگن روند قانونی طی نشده، زمانی که شیخ باقرانی توی عربستان اعدام شد چرا اون موقع نمیگفتن روند قانونی طی نشده؟
ما که نمیدونیم اون موقع میگفتن یا نمیگفتن، ما نپرسیدیم اون موقع از آقای یوسف مثلا نظرش چیه. میخوام بگم الان شما نظرتون در مورد روند حقوقی در مورد پرونده این افراد به طور خاص چیه؟ متاسفانه مثل این که ما داریم روی خط احمد رو. خب بفرمید.
بله
بفرمید بفرمید، یه لحظه صداتون قطع شد. بله بله بفرمید.
وکیل همینه که اعدام شدن خودش اقرار کرده، خود اعلام کرده که تمام روند قانونی اعلام شده، خودشون اقرار کرده.
آقای احمد ما همین پیش از این که این برنامه بخواد شروع بشه صدای آقای عثمان مزین وکیل مدافع آقای آرش شریفی رو پخش کردیم که گفتن که اینطور نبوده.
نه اتفاقی یکی دیگه از وکلا که خودشون حالا اسمشون فراموش کردن، خودشون اومدن اعلام کردن که روند قانونی طی شده. من نمیدونم چرا بعضی وقتی که منافع خودشون و میخوان یک فضای اپوزیسیونی ایجاد کنن اون موقع میگن روند قانونی اعمال نشده.
پس به نظر شما روند حقوقی هم طی شده و در واقع این اعدام ها هم برخورد درستی بوده که انجام شده. از شما تشکر میکنم آقای احمد عزیز که از کردستان ایران با ما صحبت کردید. آقای محمدی اجازه بدید یک نظر رو هم بخونم براتون از روی فیسبوک رادیو فردا. آقای قاسمی برای ما نوشته با اعدام مخالفم، اما این عده تروریست و دزد بودند که در هر جامعه ایجاد ناامنی و اختشاش میکردند. اعدام برای این عده مرگی بدون درد و رنج است. این عده باید در بدترین نقاط و شرایط با کار اجباری محکوم به حبس ابد شوند تا درس عبرتی برای سایر هم نوعان باشد. یعنی از یه طرف حالا میگه که این ادعا رو داره ایشون که این افراد تروریست بودن، یا این ادعا رو پذیرفته که تروریست بودن، و از طرف دیگر صحبتی که میکنه میگه با اعدام مخالفم. اگر اجازه بدید برگردیم به همین بحث اعدامی که کردیم، آیا جامعه با جامعه فرق میکنه؟ آیا در یک جامعه اعدام جواب میده، در یک جامعه دیگه جواب نمیده؟
ببینید کلی این حرف درست هست که جوامع با هم متفاوت هستند، این رو کاملا مشاهدات ما، تجربه تاریخی ما این رو کاملا نشون میده. اما بر اساس این حرف کلی نمیشه از یک سیاست خاص یا یک حکم خاص دفاع کرد. از یک سیاست یا حکم خاص بر اساس نتایج اونها وقتی که در جامعه داره اجرا میشه، بر اساس نتایجش میشه تصمیم گرفت. به همین دلیل هم قوانین به نظر من باید قوانین عرفی باشند که شما بتوانید بر اساس نتایج اونها این قوانین رو تغییر بدید، دستکاری بکنید. در مورد حکم اعدام حداقل در 38 سال گذشته در جمهوری اسلامی و قبل از اون هم حکم اعدام در ایران وجود داشته. حکم اعدام تمام ادعاهایی رو که در مورد تأثیر حکم اعدام میشه، اینکه در جامعه از خشونت میکاهه اگر شما خشونتگران رو اعدام کنید، مواد مصرف مواد مخدر رو پایین میاره اگر توزیع کنندگان رو اعدام کنید، مردم رو میترسانه از تغییر دین اگر مرتدها رو اعدام کنید. هیچ کدام از این اتفاقها در ایران نیفتاده در طول 38 سال گذشته. در حوزه مواد مخدر که حدود 2/3 اعدامها در ایران صورت میگیره، امروز حتی بخشی از اعضای مجلس هم، مجلس گذشته، مجلس امروز، اونها هم معتقدند که حکم اعدام نتوانسته است از معتاد شدن بیشتر جوانان در ایران جلوگیری بکنه. در حوزه اقدامات خشونت آمیز هم ما شاهد نبودیم که اعدامهای متوالی که در طول 4 دهه گذشته در ایران صورت گرفته، حالا گهگاه 20 نفر بوده، 40 نفر بوده، تا اعدام سال 67 که چند هزار نفر بوده، ما شاهد کاهش جرائم خشونت آمیز در جامعه ایران متاسفانه نبودیم که بر اساس اون بگیم برای این جامعه میشه این حکم رو تجویز.
یعنی شما از این یه برهان خلفی استفاده میکنید، میگید اگر که میخواست تأثیر بذاره تا حالا برمیذاشت، اگر که زیاد شده تعداد جرم و جنایت در ایران در واقع نشون دهنده این هست که تأثیری نداره.
حداقل طرف دیگرش هم قابل آزمایش هست.
بله.
اگر شما با احتیاط عقلانی برخورد کنید، بیایید در ایران در یک دوره حکم اعدام رو لغو کنید و بعد ببینید که چند دهه بعد، دو دهه بعد، سه دهه بعد آیا جرائم کاهش پیدا میکنه یا نمیکنه. یعنی همین شانسی که به حکم اعدام داده شده در
به اون طرفش هم داده بشه،
به اون طرفش هم باید این شانس رو داد.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. از شهریار آقای عبدالله روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای عبدالله عزیز و نظر شما رو میخواستم بدونم در مورد اعدام 20 نفری که به جرم ارتباط با گروه های تروریستی و انجام عملیات تروریستی اعدام شدن در کردستان ایران. به نظر شما این اعدام ها اجرای عدالت بوده یا نقض عدالت؟
سلام میکنم به شما. ببینید، من تو ابتدای برنامه دیدم که با یک از وکلا مصاحبه کرده بودید. خب این وکیل ادعاهایی رو کردن، من دو سه روز قبل دیدم حالا در شبکه بی بی سی هم یکی از وکلای دیگه اومدن و کامل توضیح دادن روند دادرسی رو، اینکه حتی اعدام برخی از این افراد به خاطر اینکه مدعی شده بودن که توبه کردند تعویق افتاد. به نظرم حالا من به عنوان یه مخاطبی که هم صحبتهای آقای مزین رو شنیدم و هم صحبتهای آقای احمدی بینیان، برازن صحبتهای آقای مزین که شما پخش کردید نفت آقای احمدی بینیاز مستند نبود.
خب آقای احمدی بینیاز هم ما با ایشون هم صحبت کردیم، البته ایشون هم میگن که بر اساسه، ببینید اون چیزی که میگن، ما حالا صدای ایشون رو هم داریم توی روزهای اخیر هم پخش کردیم، ما با هر دوی اینها مصاحبه کردیم، هم با آقای بینیاز هم با آقای مزین. ایشون هم میگفتند که بر اساس قانون مجازات اسلامی به طور مشخص اون روند طی شده، اما در این حال نقاط ابهامی وجود داره. خانواده ها چیز دیگری میگن که در واقع خود زندانیان چیز دیگری میگن، در مورد موکل خودشون هم توضیح دادن. یعنی به هر حال اینجوری نبوده که ایشون بگن بله خیلی هم همه چیز درست بود و سر جاش بود و همه چیز خیلی مرتب پیش رفته. مصاحبه بود که ما خودمون داشتیم. حالا اگر بخوایم از این بحث گذر بکنیم، حالا این صحبتی بود از وکلا، همه شما شنیدید و هر کسی میتونه برداشت خودش رو داشته باشه، کی بهتر حرف زده کی بهتر حرف زده. شما به طور مشخص خود شما چی فکر میکنید در مورد این اعدام ها؟ فکر میکنید که با این اعدام ها، اگر هم این افراد تروریست باشن، به نظر شما با این اعدام ها میشه پیشگیری کرد از وقوع حملات دیگه، اتفاقات دیگه؟
بله. البته خب من صحبت آقای بینیاز تو شبکه شما یه جایی که شنیدم قاطعانه حمایت کرده بودن.
حالا در مورد این مسئله با ما جور فرمودید،
بله در مورد این مسئله که شما فرمودید آیا میتونه پیشگیری کنه یا نه، ببینید دو تا بحث اینجا، یکی بحث اصل اجرای عدالته که اعدام این افراد، دو بحث حق عمومی جامعه است. ببینید در اثر جنایات این افراد که مثل عبدالمالک ریگی در شرق کشور عمل می کردن، یعنی جفت این افراد، شما بطان دای محمدی یا اگه بیننده وارد، من چون فرصت نیستم تام بیشتر توضیح بدم، یه مقدار چون مطالعه در این زمینه دارم، ریشه فکری آقای ریگی و آقای کاوه شریفی یک چیزه، سلفی‌گری. شما میاد میبینید که همون اقدامات انجام میدن با همون توجیهات، حتی نحوه استدلالی که عبدالمالک ریگی برای کشتن اهالی سنت در سیستان و بلوچستان میکرد، دقیقا همون استدلالی که آقای کاوه شریفی میکردن به عنوان امیر و سرکرده این گروهک. در مورد حق عمومی جامعه که ما نمیتونیم بیایم راحت صحبت کنیم، اینا افرادی هستند که امنیت یه شهر رو به هم ریختن در چند سال.
ممنونم از شما.
من یه نکته رو بگم،
خواهش میکنم
گفته میشه خود زندانی یه چیزی میگه، خانواده یه چیزی میگه، بابا طرف رو میگیرن جلوی چش 100 نفر یه نفر رو میکشه، همین رسته سعادت آباد تهران چند سال قبل افتاد، منکر میشه. حالا طرفی که این همه جنایت کرده اعدام بالا سر خودش میدیده، که ما نباید بیام استناد کنیم بگیم خانواده‌اش این حرفو میزنه، فامیلش میگه، خودش میگه.
در مجموع پس شما در مجموع اعتقاد دارید که بر اساس شواهد این افراد جنایتکار بودن و اعدامشون هم با توجه به حق عمومی به گفته شما که ضایع شده اتفاق درستی بوده. اجازه بدید که از آقای پیام بشنویم. به شما سلام میکنم آقای پیام عزیز. شماره تلفن رو پیش از اینکه آقای پیام رو روی خط بیاریم یک بار دیگه تکرار بکنم: 0042022112 24-54. آقای پیام، صحبت‌های آقای عبدالله رو شنیدید، نظر شما چه هست؟
با سلام خدمت شما و شنونده‌های محترم، من می‌خواستم از دو منظر این بحث رو اگه وقت هست خدمتون توضیح بدم. اول اینکه بحث اعدام، من خودم به نظر شخص خودم خب مخالف هستم با کل بحث اعدام، اینکه در خیلی از کشورهای دنیا خب الان اجرا میشه و در خیلی از کشورهای دنیا که ادعای دموکراسی دارن این مجازات انجام نمیشه. ما راجع به یه مملکتی صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی ایران، که قوانین اسلام در اون حاکمه و از قوانین اسلام پیروی میکنه، کما اینکه در خود جمهوری اسلامی ایران شما اگه نگاه کنید در خیلی از نقاطش قوانین با قوانین فرق میکنن. مثلا شما در قسمت استان گلستان ترکمنها زندگی میکنن که از لحاظ عشیره‌ای، از لحاظ قبیله‌ای قوانین خودشونو دارن.
اصلا خب اون که به هر حال قانون مدون جامعه که نیستش، ما در مورد قانون مدون صحبت میکنیم و در مورد
قوانین اسلام پیاده میشه. یعنی شما الان دارید میبینید راجع به جمهوری اسلامی ما داریم صحبت میکنیم.
بله.
یه مسئله که اینجا هست، آیا ما مطمئن هستیم که این افرادی که در من راجع به این 20 نفر
بله
که در چند روز اخیر اعدام شدن میخوام صحبت کنم، آیا واقعا اینها جنایتکار بودند و عملیات تروریستی انجام دادن؟ خیلی از دوستانمون که الان پشت خط اومدن من مطمئن هستم که نمیدونن، اطلاع دقیقی از جرم اینها ندارن، کما اینکه اطلاع رسانی نشده توسط حکومت. چون یکی از دوستامون قبل از این صحبت کرد، گفت دولت، من عنوان میکنم اینجا، دولت هیچ نقشی نداره، کما اینکه میبینیم دولت آقای روحانی هیچ نقشی در محاکمه افراد، در آزادی افراد، در سرنوشت افرادی که مبارزه سیاسی میکنن هیچ نقشی نداره. حتی در مبارزات اقتصادی که الان دارن به عنوان مسائل فیشای حقوقی اجرا میشه، آقای دولت روحانی هیچ نقشی نداره. من میخواستم این عرض کنم، حکومت جمهوری اسلامی آیا این اطلاع رسانی رو کرده که این افراد به چه نحوی مبارزه کردن، تروریسم به عنوان تروریسم مبارزه کردن و اومدن حالا شخصی رو به قتل رسوندن، ترور کردن، ایجاد ارهاب کردن؟ من مطمئن نیستم و نمیدونم هستن یا نبودن یا این کار رو انجام دادن. خیلی از شنونده ها میدونم که این اطلاع رو ندارن، ولی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمی کنه که این افراد آیا واقعا
این بخشش رو متوجه شدید،
شواهد این مدارک این مسائل انجام شده یا نه.
حالا الان در مورد این اعدام چی فکر میکنید؟ با توجه به اینکه اطلاع ندارید نمیتونید نظر خاصی بدید.
مسئله به حساب مسئله قومیتی که افراد داشتن کردستان، شما ببینید الان خیلی از افراد فعالیون سیاسی و فعالیون مذهبی کرد که در زندان‌های کرمانشاه هستن، در اوین به سر میبرن، اینا خیلی هاشون الان منتظر حکم اعدام هستن. اینا هیچ کدومش، خیلی از خانواده این افراد، آقای حسین عثمانی که حکم اعدامش پارسال در اومد، خیلی از خانواده این افراد منتظر حکم اعدام اینها هستن، کما اینکه اینها
خب الان در مورد چی فکر می‌کنید؟ بله میشه یه مقدار کوتاه‌تر بفرمایید.
یعنی مبارزه مسلحانه نداشتن. حتی مبارزه واقعا میگم مبارزه مسلحانه نداشتن. پس ما نتیجه، به نظر بنده این هستش که این اعدام‌ها همونطور که عرض کردم خدمتتون یه مسئله سیاسی امنیتی برای فضای جمهوری اسلامی داره که اینها،
یعنی فضا سازی میکنه جمهوری اسلامی. نظر شما این هست که بله
در بین این افراد دو نفر هم واقعا از کسایی باشن که حالا به قول خودشون از تکفیری‌ها باشن یا از اعضای داعش باشن، بخوام
ولی در مجموع به نظر شما این هستش که فضا سازی میکنه و استفاده سیاسی میکنه. ممنونم از شما آقای پیام عزیز. اجازه بدید که برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون و صحبت بکنیم با آقای محمدی. آقای محمدی، نکات رو شنیدید، صحبت‌ها خیلی متفاوت بود از دوستانی که تماس گرفته بودن با ما. در مورد صحبتی که شنیدیم نظری دارید؟
من دو نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرضه کنم. نکته اول این که یکی از دوستان گفتن که ما باید به ریشه فکری این افراد نگاه بکنیم و ریشه فکری اینها شبیه جندالله هست. بر اساس ریشه فکری فردی رو اعدام نمی کنند. اگر کسی اقدامی انجام داده باشه و این اقدام رو دادستانی در پرونده کاملا با شواهد مشخص این رو به دادگاه صالحه عرضه کنه و دادگاه صالحه بر اساس قوانین مصوب مجلس چنین حکمی رو بده، اون وقت می شود از این موضوع دفاع کرد عقلا. و در این که کسی ریشه فکریش چی هست، بر اون اساس نمیشه برای کسی حکم اعدام صادر کرد. من خودم در شیراز که دانشجو بودم، در نماز جمعه از آقای حائری شیرازی شنیدم که ایشون میگفتش که روحانیت شیعه اول حکم تفسیق
و تکفیر شما رو صادر میکنه اگر مخالفت کنید. بعد آنچه را که با کسانی که این حکم رو گرفتن بعد ما بر اساس اون عمل میکنیم. متاسفانه روحانیت شیعه در این زمینه دست بسیار بالاتری داره نسبت به این گروه هایی که اونها رو تکفیری حساب میشه کرد. اگر بر اساس ریشه فکری ما بخوایم حکم بکنیم، امروز تقریبا اکثریت روحانیون شیعه در ایران قابلیت این رو دارن که براشون حکم اعدام صادر بشه. اما بحث عمده‌ای که دوستانی که از این عنوان تروریست یا جنایتکار برای این 20 نفر استفاده کردن و از این موضوع دارن دفاع میکنن، حرفشون این هست که روند قضایی طی شده. در کدام کشور روند قضایی، در جمهوری اسلامی چطور میشود از طی شدن روند قضایی دفاع کرد در حالی که 3 نهاد اصلی، یعنی نهاد دادستانی، نهاد قضاوت و نهاد وکالت، اینها نمیتوانند کارهاشون رو بر اساس وظایف محوله انجام بدن. نهاد دادستانی در ایران کارش تشکیل پرونده، یافتن شواهد، یافتن شهود نیست. نهاد دادستانی در ایران عمدتاً کارش پرونده سازی هست برای افراد. نهاد قضاوت در ایران افرادی که در این چارچوب قرار میگیرند، در این مقام قرار میگیرند، متاسفانه صلاحیت‌های لازم رو ندارند. در دوره مدیریت آقای یزدی بر قوه قضاییه 1000 نفر از بازجویان قوه قضاییه حکم قضایی گرفتند. شما چطور میتونید اعتماد کنید به بازجویانی که حکم قضایی صادر میکنند؟ همین ها هستند که مثل آب خوردن برای مردم حکم اعدام صادر میکنند. و نهاد سوم، نهاد وکالت. در مورد نهاد وکالت هم متاسفانه استقلال وجود نداره. وکلا نمیتوانند آنچنان که باید و شاید از پرونده ها دفاع کنند، چون مجوز بسیاری از وکلا رو قوه قضاییه صادر میکنه. وکلا در ایران دارای این اختیار و این قدرت نیستند. بسیاری از وکلا هنگامی که به وظایف قانونیشون دارن عمل میکنن بازداشت میشن و در زندان قرار میگیرن.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. اجازه بدید در دقایق کوتاه باقی مانده بدون معطلی بریم با آلمان و خانم آذر رو روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم خانم آذر عزیز. متاسفانه وقتمون بسیار کوتاه است، لطفا در چند ثانیه نظرتون رو بفرمایید.
سلام. متاسفم که من آخرین شدم، ولی خیلی سریع میگم. خود من یکی از قربانیان جمهوری اسلامی هستم. همسر منو اعدام کردن. ما فقط جرممون خوندن کتاب و چند تا اعلامیه بود. من متولد، من مال دوره 60 هستیم. همسر من اصلا نه با اسلحه آشنایی داشت، نه اسلحه رو میشناخت، نه چیزی. فقط جرم ما کرد بودن بود. همسر من اعدام شد بدون این که حتی یک بار اسلحه رو حمل کرده باشه یا اصلا لمس کرده باشه. خود من سالها زندان بودم بدون این که اصلا جرمی مرتکب شده باشم، فقط همون چند تا اعلامیه‌ای که خونده بودیم. زمانی که ما رو دادگاه بردن، برای ما خودشون کسایی رو آوردن، گفتن اینا وکیل شما هستن، بدون این که ما اصلا وکیل ما از ما دفاع بکنه و حق دفاع کردن از ماها رو داشته باشه. جرمای سیاسی رو همیشه بهشون تهمتهای تروریست بودن میزنن. من خودم قربانی این مسئله هستم، برای همین با تمام وجودم مخالف این تهمتهای هستن که به اینا زدن و فقط میدونم که در حق اینا بی‌حقوقی شده، همونجوری که در حق من و همسرم و بچه هم شد.
ممنونم از شما خانم آذر عزیز. متشکرم از اینکه تجربه خودتون رو با ما و مخاطبان رادیو فردا در میون گذاشتید. آقای محمدی وقت بسیار کوتاهی داریم، حدود 60 ثانیه، شاید کمتر از یک دقیقه در پایان که صحبت شما رو بشنویم.
ببینید، مشکل اساسی در ایران به نظر من مهندسی عدالت هست. همونطور که در ایران حقیقت مهندسی میشه با دولتی کردن رسانه‌ها، با سانسور، با فیلترینگ، با پارازیت، عدالت هم در ایران توسط جمهوری اسلامی مهندسی میشه، چه از طریق دستکاری در نهادها، چه از طریق عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی، و چه از طریق اجرای احکامی که بسیاریش احکامی است که واقعا در جامعه، یعنی به صلاح خیر جامعه نیست، احکامی است که صرفا برای ارعاب و برای تحت کنترل و نفوذ قرار دادن جامعه متاسفانه این احکام اجرا میشه.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. مجید محمدی، کارشناس امروز برنامه ما، جامعه شناس مقیم نیویورک و نویسنده کتاب نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم گیری قوه قضاییه جمهوری اسلامی. از شما تشکر میکنم دوستانی که ما را همراهی کردید در این برنامه. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا، من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در این برنامه. هر هفته هر جمعه میتونید بپیوندید به ما و مستقیم و زنده نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. در اتاق فرمان دوستان و همکاران من ژان خاکزاد، آزاده شهرام و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید با اجرای همکارم رضا جمالی. تکرار کنم شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. میتونید اونجا پیام بگذارید. در 24 ساعت شبانه روز در بخش‌های مختلف پخش خواهد شد. عصر شبتون خوش.